بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 129 سطر 7. و فی کل ذالک اعتلال لبقاء نیت المنافی للفناء ذاتی. نه قسم از ده قسم مقاماتی رو که باید عارف پشت سر بگذاره توضیح دادیم. در هر قسمی ده مقام برای عارف بود که باید عارف این ده مقام رو طی می‌کرد. پس ما در این نه قسم 90 مقام رو ذکر کردیم. حالا می‌خواهیم وارد آخرین قسم که قسم نهایات هست بشویم و 10 مقام باقی مونده رو تو این قسم نهایات ذکر کنیم. در انتهای قسم نهم گفتیم که سالک هنوز به کمال نرسیده. چرا؟ چون انیتش باقی است و این بقای انیت با فنا سازگار نیست. او باید کاملا فانی بشه. از اغیار فانی شده، از خودش هم باید فانی بشه، توجه به خودش نکنه و توجه به زینت‌های خودش هم نکنه. همین رسیدن به این مرحله از مراحل سیر و سلوک خودش یه زینتیه، به اینم توجه نکنه. کاملا فارغ باشه از اغیار و خودش و توجهش تامه به معنای کامل کلمه به خدا باشد. خب تا وقتی که به این مقام نرسیده هنوز در این مسیر بیماره، اعتلال داره، بیماری داره، یعنی هنوز نتونسته کامل فانی بشه، لذا ناچاره که وارد قسم نهایات بشه تا در قسم نهایات بتونه خودش رو به فناء تام برسونه و از اون علت و مریضی و بیماری بیرون بیاد. اولین مقام اینو قسمت فی کل ذالک اعتلال لبقای نیت رو من جلسه گذشته خونده بودم، الان تکرار کردم. اولین مرحله ای رو یا اولین مقامی رو که این شخص باید وارد بشه مقام معرفت تام است. معرفت معناش چیه؟ معرفت یعنی احاطه پیدا کرد، احاطه پیدا کردن به شی همون طوری که اون شی هست، احاطه پیدا کنیم به شی به همون صورتی که هست، یعنی بدون اینکه تغییری در این شی بدهیم شی رو همونطور که هست احاطه‌اش کنیم، میشه معرفت. ما باید به معرفت، به مرحله معرفت تام برسیم. خب مگه میشه خدا رو احاطه کرد؟ معرفت تام یعنی معرفت خدا. آیا میشه خدا رو احاطه کرد؟ اصلا میشه به خداوند معرفت تامه پیدا کرد؟ جواب اینه که در حد خودمون. هر کس که فانی میشه در حد خودش معرفت به خدا پیدا میکنه. عرض کردم شما از دریچه نگاه کنید به جایی، یا از در نگاه کنید یا از دروازه نگاه کنید، فرق میکنه این ستا. دریچه پنجره است، قسمتش قسمت کوچیکی از اون فضا رو به شما نشون میده، در قسمت بزرگتر، دروازه بیشتر. ولی اگر بیاید بیرون، خود فضا، تو خود فضا، خود فضا رو مطلق میبینید کامل. ما بعضی انسان ها از دریچه نگاه میکنیم به خدا، فانی هم که بشیم از همون حد فانی میشیم. بعضی ها از در نگاه میکنن، مثلا فرض کنید پیغمبر آخرالزمان از دروازه نگاه میکنه، هیچ که بیرون نیست، که بیرونه و فضا رو نگاه میکنه خود خداست، که مطلق رو مطلق میبینه، از هیچ قیدی براش نمیاد، خودش خودش رو میبینه. بقیه از دریچه وجودیشون نگاه میکنن، دریچه شون بزرگ کوچیک داره، همه خدا رو در حد خودشون میابن و در همین حد هم در خدا فانی میشن. گفته میشه مثلا پیغمبر وقتی زمان نماز میرسید هیچ کس اصلا نمیشناختن، یعنی اینطور توجه به خدا پیدا میکردن. ما به این حد نیستیم، چون دریچه وجودیمون کوچکتر و باریکتره. ایشون خدا رو در اون حد میدید، از همه چی چشم پوشید. ما باید از همه چی چشم بپوشیم، منتها خدا رو در حدی که اجازه داریم و وجودمون اجازه میده ببینیم. پس معرفت تامه یعنی معرفت تامه به لحاظ ما، نه معرفت تامه به لحاظ خدا. معرفت تامه به لحاظ خدا رو فقط خود خدا داره. معرفت تامه به لحاظ ما یعنی ما از تمام دریچه وجودمون استفاده کنیم. اینطور نباشه که چند تا در برای این دریچه ما هست، همه رو ببندیم فقط یکی رو باز کنیم. نه، همه رو به سمت اله باز کنید. اون دریچه ای که به سمت زن و فرزند بود، به سمت دنیا بود، همه رو ببندید، یعنی به سمت دنیا ببندید، همینو به سمت خدا باز کنید. دریچه ایم که به سمت خودمون باز می شود، اونم باید ببندیم به سمت خدا باز کنیم، که فانی بشیم از اغیار، زن و بچه، آخر سن فانی بشیم از خودم. همه درها رو به سمت خدا باز کنیم، این میشه فنا و معرفت تام، اولین مرحله از مراحل دهگانه یا قسم نهایات. صفحه 129، سطر 8، من سطر 7 خونده بودم دیگه، تکرارش نمی کنم. فإذا وقع این عبد سالک فی مقام المعرفت تامه، وقتی وارد مقام معرفت تامه شد که توضیح دادم، بلغ النهایه، معلوم میشه به قسم نهایت رسیده و تازه داره وارد قسم نهایت میشه. بلغ النهایه بالفناء فی ذات الاحدیه، به این که فانی شود در ذات احدیت، فنا در ذات احدیت پیدا کند. ما فنامون اگر خیلی عرض کردم خیلی خیلی بالا باشه در واحدیته، هیچ کدوم در احدیت وارد نمیشیم، توان ورود در اون مقام رو نداریم. ولی خب این سالک الان قرار شد که حتی شامل پیغمبرم بشه، او به مقام هدیت گفتن میرسه.
دعا چقدر کاربرد داره؟
بله؟
دعا چقدر کاربرد داره تو این زمین؟
دیگه حالا ما کار نداریم از چه طریق به اینجا میرسیم. ما از این طریق نمیخوام بیان کنیم از چه طریق میرسیم. ما داریم مقامات رو بیان میکنیم. از چه طریق به این مقامات میرسیم تفسیرش انشاءالله بعدا میاد. الان بحث ما اینه که مقامات اینا هستن و ما میتونیم به این مقامات برسیم. حالا چه کنیم که به این مقامات برسیم؟ اون یه بحث دیگری است که باید در جای خودش مطرح بشه. فیبقی این عبد به بقاء الحق، وقتی از خودش فانی شد دیگه نمیتونه به خودش باقی بمونه، چون دیگه خودی نیست، این به حق باقی میمونه. یعنی مقام قرب نوافل یا فرائض براش پیدا میشه، به طوری که کارهای خدایی رو به اذن الله انجام میده، چون به اون درجه رسیده. فیبقی به بقاء الحق. فکان الفانی فانی فی الازل و الباقی باقی لم یزل. عبارت قشنگیه. ما الان داریم در ذات واجب تعالی فانی میشیم، ولی ذاتی که ازلی است و ذاتی که لم یزل است، لم یزل است یعنی باقی است، هیچ وقت از بین نمیره. خب ما الان داریم فانی میشیم، ولی میریم فانی میشیم تو چنین ذاتی، وقت ما میشیم ازلی، ما میشیم لم یزلی، یعنی هم ازلی هم باقی که دیگه از بین نمیری. حالا من با یه نمونه مثال بزنم که مثال هایی خودشون گفتن، ولی گفتن خیلی مبعد تو این مثال ها هست، مبعدشو کار نداشته باشید. قطره میفته تو دریا، دریایی که از اون طرف که ازل است کناره ندارد، از این طرف که ابد است نیز کناره ندارد، یه دریای بی‌نهایت. اون قطره تو این بی‌نهایت غرق شد، قطره تو این بی‌نهایت غرق شد، شد ازلی و ابدی، شد بیکران، نه اون طرفش کران دارد نه این طرفش. البته دریا نشده، اینا جزء مبعداشه، قطره ایست تو دریا، تو هم نیست. اینطور نیست که بریم تو ذات خدا، اینا جزء مبعداست. تشبیهات ما این لحظنی ها رو هم داره، ما توی خدا نمیریم، مثل قطره که توی آب دریا میره نیستیم، ما توجه به خدا پیدا میکنیم، توجه تام، نه بریم بشیم مثل قطره که توی دریا میفته، بریم جز ذات خدا و ذات خدا رو بیشتر کنیم، وسیع تر کنیم، اینطور نیست. بلکه ما توجه به ذات خدا پیدا میکنیم، ازلی و ابدی میشیم، یعنی چشم ازلی و ابدی ما و توجه ازلی و ابدی ما باز میشه اینطوری، چون فنا در مرحله توجهه، نه اینکه من بدنم میره توی خداوند میشه خدا، اینطور نیست. ما همینجا نشستیم در حال فنا، اینجا نشستیم، بعدم چه بسته که با هم دیگه داریم حرف میزنیم. ولی از نظر توجهی، توجهی تو هم به خدا پیدا میکنی، وقت دیگه توجهمون میشه ازلی و ابدی، نه ذاتمون. ما که در ازل نبودیم، در ابدم حالا بعدن خواهیم هم رفت تا ابد، ولی در ازل که نبودیم، اما الان توجهمون به سمت ازل میره، این فانی میشیم، در ازلی و باقی میمانیم به یه موجودی که باقی است. توجهمون الان تا ازل میره، یعنی خدا رو که داریم به اندازه خودمون میشناسیم، مورد توجه قرار میدیم، اشیاء دیگر قرار شد که نباشند، ولی مرآت بودنشون هست، فقط مرآت بودنشون. ما تو مرآت های دیگه، حتی مرآت های ازلی هم داریم خدا رو میبینیم، شدیم ازلی دیگه، به این معنا، نه به اون معنا که تولدمون در ازل باشه. اون نمیخوام بگیم، اون که غلطه، توجهمون، چون ما در توجه فانی شدیم، این توجه میشیم فانی در ازل و باقی در ابد، که دیگه تقریبا همون که عرض کردم ازل و ابد پیش ماست در حد خودمون. بله دیگه فانی فل ازل، فکان الفانی فانی ان فل ازل و الباقی باقی ان لم یزل. اون فانی در ازل فانی می شود، باقی همیشه باقیه. پس ما ازلا فانی، یعنی میشه گفت اصلا کأنه وجود نگرفتی، ابدا باقی، گویا تا ابد باقی است به لحاظ توجه.
قبل از فناش چیه؟
بله؟
قبل از فنا مرمون
مرمون نه، قبل از فنا ما با ازلیونه سرکار نداریم، همین موجود عادی هستیم، همین موجود عادی هستیم، هیچ ازلی رو به ما نشون نمیده. باقی یعنی لم یزل فیتحقق، فیتحقق رو توجه کنید، این انسان تحقق پیدا می کند، وجود پیدا می کند به تحقیق الحق ایه، به این که خدا او رو محقق می کند. خب خدا که قبلا هم محقق کرده بود، همه ما رو خدا موجود کرده بود، همه ما رو
عذاب جهنم خاطر همین واسه این نزید.
بله
عذاب جهنم یعنی این عذاب میشه برای آشوزن این مرد نرسیده بوده.
عذاب جهنم متوجه نشده،
یعنی آهار پرا به این مرد نرسیده بوده.
خب
بعضی تو چندشه مثلا 90 سالگی 60 سالگی رسید، تو این مدتی که عمر کرده تو این به این مرد نرسیده بوده، حالا که فانی شده این مراحل قبلی رو
مراحل قبلی انسانی بوده سالک که نتونسته به فنا برسه، حالا رسیده به فنا. ما بحثمون در الانه، در قبل که انسانی که نرسیده به فنا مثل ماست دیگه، مثل ماست که به فنا نرسیده، جهنمی هم برش نیست. کسی که به فنا نرسیده که جهنم نمیره کسی.
حسرت هم نیست نسبت
به قلبی. یه وقتی کوتاهی کرده ممکنه حسرت بخوره، یه وقت نه در مسیر بوده، میگه خب من داشتم مراحل طی میکردم تا به اینجا برسم، حسرت نمیخوره، میگه باید طی میکردم.
بله
کوتاهی که کرده برای کوتاهیش حسرته، برای کوتاهیش دلگیره، اینا هست. بله ولی حالا فرض کنید برای این قسمتی که داره سلوک میکرده، خب میگم من داشتم سلوک میکردم کوتاهیم نکردم، این مقدار سلوکم طول کشیده، یکی دیگه زودتر سلوک میکنه، یکی دیرتر سلوک میکنه، ولی اینکه در قبلش گرفتار عذاب بشه این چنین نیست. ثم یقفی مقام تلویز فیتحقق، این انسان به تحقیق الحق یاهو، یعنی خدا او رو محقق میکند. ببینید الان هم خدا ما رو محقق کرده، اون وقت هم خدا ما رو محقق میکند، منتها اون وقت ما با وجودی که زائل بود، حادث بود، تغییر میکرد موجود بودیم، حالا با وجودی که خداوند به ما داده با تحقیق دیگری که خداوند کرده موجودیم، که دیگه از بین نمیریم، دیگه از بین نمیریم، تو اون مرحله توجه میمونیم. این با وجود دنیایی مقایسش نکنید، با وجود دنیایی ممکنه ما از دست بدیم، وجود دنیایمون هم حادث بود، ازلی نبود. این که دارم عرض میکنم اینه که ما وقتی که فانی میشیم در مرحله توجه فانی میشیم و خداوند ما رو محقق میکند به تحقیق حق، که ما میشیم یه وجود ثابت. بله
فلنوهینه حیاتن طیبه این میشه،
حالا شاید این بشه، شایدم بله دیگه همین است دیگه، شاید این بشه، شاید اون حیات طیبه مال آخرت باشه. تحقیق حق، کلمه حق مهمه. بله حق یعنی خدا، ولی این الان وجود، وجود حقیه که به ما داده شده. قبلا یه وجود خلقی به ما داده شد، حالا وجود حقی به ما داده شده. خب وقتی وجود حقی بگیریم میشیم ازلی و ابدی. ابدیان ببین من کنایه دارم حرف میزنم، نمیخوام به صراحت بگم. ما با تحقیق حق موجود میشیم، موجودیم الان با تحقیق حق موجود میشیم، یعنی یه وجود حقی پیدا میکنیم، نه یعنی بشیم خدا، یه وجود حقی پیدا میکنیم که کارهای خدایی میتونیم انجام بدیم به اذن خدا. همونه که گفته میشه دیگه، قرب نوافل قرب فرایض چی میگه؟ همونا رو داریم میگه. این خیلی مشکل نیست. عرض میکنم وقتی که ما به درجه میرسیم که کارهای خدایی انجام بدیم، به وجود حق موجود شدیم. الان یه وجود خلقی داریم، فقط در حدی که خلاق میتونن کار انجام بدن ما کار انجام میدیم. اون وقت به یه درجات عالی تر میسیم، کارهایی انجام میدیم که کارهای خداییه، از غیب خبر میدیم، در این چه تصرف میکنیم، اینا کارهای خلقی که نیست. ثم یقفی مقام تلویز به ظهور فی رسوم الخلق. بعد این انسان در مقام تلویز واقع میشه. تلویز لباس پوشیدن یا به اشتباه انداختن. در رسوم خلق ظاهر میشه. رسوم خلق یعنی علامت های خلقی، یعنی به صورت خلق میاد، میخواد پیغمبر بشه، میخواد بین مردم زندگی کنه، میخواد با مردم هدایت کنه. این رسوم خلقی پیدا میکنه، یعنی دیگه اون آثار خلقی در این ظاهر میشه، میشینه با مردم حرف میزنه، بعد میخوره، میخوابه، اینا رسوم خلقیه. ولی تو مرحله فنا که بود، ولی حالا خیلی طولانی هم نباشه، تو مرحله فنا احتیاج به خوراک و اینا هم نداره تو اون مرحله. یعنی از مرحله فنا میاد به مرحله بقا که میشه پیغمبر دیگه. این انسان های معمولی به این حد نمیرسن، این میشه پیغمبر برای هدایت مردم. بله این سفر من الحق الى الخلق. بعد واقع میشه در مقام تلویز به ظهور فی رسوم الخلق، به این که ظاهر میشه در آثار خلقی. رسوم یعنی آثار. هدایتن لهم و رحمتن، برای این که اونا رو هدایت کنه و برای این که رحمتی بر اونها باشه. چون همین شخص فانیست که باعث میشود خداوند به بقیه خلاقم ترحم کنه، به توفیل او به بقیه ترحم میشود. ما انهو فی مقام الوجود، در حالی که این انسان در مقام وجود هست، در مقام وجود هست این چی؟ وجود رو میخوام تعریف کنیم.
زیارت شما که میگیم
برای این چی میگیم؟
زیارت جامعه به متأخر اهم فمعهم معهم معیت با اونها یعنی معرفت به اونها تا این حد
و المتأخر عنه زاهد معرفه زاهد
لازم
ده این شاید به اینجا اشاره نداشته باشه، یعنی اگه کسی از اونها مؤخر بیفته یا مقدم بیفته هلاکه، کسی با اونها همراه باشه ملازم باشه اون بر اون اهل نجات که باید با اونها همراه بود، نه ازشون جلو افتاد نه ازشون عقب افتاد، یعنی پا به پای اونها باید رفت. اون حالا شاید یه معنای دیگری غیر از این داشته باشه، این کلمه ما میگیم یه جور دیگه است. من نهو فی مقام الوجود، در حالی که این انسان در مقام وجود است. مقام وجود یعنی چی؟ گفته شده الوجود اسم لزفر به حقیقت شی، اسم لزفر به حقیقت شی. کسی در مقام وجود است که به حقیقت اشیا آگاهی داشته باشه. این شخص هم در مقام وجود هست، یعنی همون مقام قبلی که داشته او رو وارد مقام وجود میکنه و این دارای مقام وجود میشه و به حقایق اشیا عالمه. منخلعا عن رسمه، یعنی در حالتی که از رسم وجود جدا شده. رسم الوجود رو خودشون تعریف کردن کون و شیء موجودن مع الوجود الحق، کون و شیء موجودن مع الوجود الحق. این در واقع به مقام وجود رسیده، رسم و آثار وجود رو کنار گذاشته، اون رسوم خلقی کنار رفته. خب و بعد از آلش لا یکون الا تجرید و این الجمع اندر کل علم. رسم وجود بله. در مقام وجوده ولی آثار وجود رو نداره. آثار وجود یعنی اون خود وجود رو گرفته دیگه، آثار وجود نداره، یعنی آثار وجود پایین تر از وجوده، نشانه های وجوده، این خود وجود رو داره نه نشانه های وجود رو. و بعد از ذلک لا یکون الا تجرید و این الجمع اندر کل علم. انسان اگر عالم باشد، علم صفته و رسمی از رسومی است که میگیم کنارش باید گذاشت. صفت اقتضا میکنه وجود موصوف را، و اگر شخصی ادراک علمی داشته باشه معلوم میشه موجوده، در حالی که قرار شد که این آدم موجود نباشه، فانی شده باشه. پس باید خودش را اندر کل علم خارج کند، خالی کند، مجرد کند، یعنی دیگه ادراک علمی نداشته باشه. ولی اگه ادراک علمی داشت صفت علم رو خواهد داشت، و وقتی صفت علم وجود داشته باشه معلوم میشه موصوف موجوده، اگر موصوف موجود باشه معلوم میشه فانی نشده. پس باید ادراک علمی رو کنار بذاره، یعنی عالم به هیچی نباشه، فقط خدا رو ببینه، به چیزی دیگه توجه نداشته باشه. عین الجمع یعنی جمع می‌دونید که شهود حقه، بدون شهود خلق. تفرقه شهود خلقه، جمع شهود حقه. این انسان در عین جمع باید عین جمع خودش را که شهود الحق است از درک علم خارج کنه، خالی کنه، مجرد کنه، یعنی ادراک علمی برای خودش نداشته باشه. و الا اگه ادراک علمی داشته باشه دارای صفت علم میشه، و اگر دارای صفت علم شد چون صفت موجود است موصوف هم موجود میشه، و اگر موصوف موجود شد دیگه به درجه فنا نرسید. بله توجه به هیچی نداره ها. علم نمیگیم علم نداره، ادراک نداره، یعنی الان در مرحله فنا توجه به هیچی نداره، ادراک علمیش تعطیله. بله علم لدنی دارن ولی در مرحله فنا به این علم لدنیشون هم توجه ندارن. عین الجمع همون جمعه، فرق نمی‌کنه. عین الجمع یعنی مقام شهود. الجمع اتصال، الجمع اتصال لا یشاهد صاحبه الا الحق. عبارت عوارف المعارف است از سهروردی در جلد یک. بله
چرا جمع اسمش
جمع؟ نه اسمش رو اصطلاحا میگن جمع. بله یعنی تفرقه، یعنی کثرت بینی. جمع یعنی کثرت رو ندیدن و به سمت وحدت رفتن، که کثرات رو جمع کنید واحد کنید. بی مناسبت اسمش جمع نذاشتن. الجمع اتصالون که لا یشاهد صاحبه الا الحق. جمع مقام اتصال به خداوند است، به طوری که صاحب جمع یعنی صاحب این مقام لا یشاهد الا الحق. فمتا شاهد غیر الحق فما جمع. این کلامه سهروردی است در جلد یک عوارف المعارف. فما جمع، پس عین الجمع یعنی مشاهده حق به تنهایی و مشاهده نکردن چیزی دیگر، این میشه عین الجمع. حالا این انسانی که در مقام عین الجمع رسیده باید عین الجمعش رو تجرید کنه از درک، یعنی ادراک علمی نداشته باشه. ولی اگه ادراک علمی داشته باشه این ادراک علمی میشه صفت، صفت حکایت میکنه از موصوف و معلوم میشه موصوف هنوز موجوده و به مرحله فنا نرسیده. خب کلمه درک رو من درک خوندم به سکون را. درک هم میشه خوند تجرید و عین الجمع اندرک. درک مقابل درجه، درج مراتبیش که به سمت بالا میره، درک مراتبیش که به سمت پایین میره. بهشت دارای درجات، جهنم دارای درکات. در بهشت هر چی بریم بالا بهشت قوی تری است، در جهنم هر چی بریم پایین قوی تر میشه. قسمت های بالا سوزانه ولی قسمت های پایین سوزان تر. درک در مقابل درجه، یعنی باید خودش را از درکات علم خالی کنه. تجرید عین الجمع اندرک العلم یعنی از درکات علم خودشو خالی کنه. یعنی این صفت که او رو پایین میاره این صفت رو باید تعطیل کنه. خب این دو تا احتمال بود که من در این عبارت گفتم. یکی درک بخونید معناشو توضیح دادم، یکی هم درک بخونید معناشو توضیح دادم. هر دو هر دو توضیح گرفته شده از کلام خود شارحه در بخش تجرید همین کتاب. من تماما حرفایشون رو توضیح دادم. عبارت ایشون اینطوره: ای تجرید و حقیقت الجمعه عن الادراک العلمی. این عبارت چه دارم میگم؟ فان العلم من بقای الرسوم لانه صفته و وجود الصفت یقتضی بقاء الموصوف. فما بقی ادراک العلم بقی رسم العالم. فما یعنی مادام، مادامی که بقی ادراک العلم بقی رسم العالم. والجمع لا یکون الا به محو الرسوم والآثار. پس باید این اثر هم که علم محو بشه تا جمع حاصل بشه، بنابراین باید این جمع رو تجرید کرد از درک العلم، یعنی از علم با تجریدش کرد. قوی ترش میکنید که در فنا معرفت تامه پیدا شده، ولی تو همین مرحله فنا باید بره تا اون آخرین مرحله که حتی اینجور آثار رو هم کنار بذاره. ببینید الان ما وقتی که فانی میشیم علم به فنا داریم، لااقل علم به فنا داریم، که ابن سینا میگه در مرتبه دهم شما علم به فنا دارید، در مرحله یازدهم از این فنا هم فانی میشی دیگه علم به فنا نداری. ایشون همینو میگه، میگه وقتی فانی شدی علم به فنا داری، ولی برو جلوتر عین الجمع تو از این علمم خالی کن که علم به فنا نداشته باشی. کنهو اگه کسی از ما بپرسه تو فانی شدی بگیم نمیدونیم، ولی کنهو دارم میگم اونجا که اصلا نه کسی سوال میکنه نه ما سوالی رو میدونیم پاسخ بدیم. ولی حالا کسی از ما پرسید که تو الان علم به فنا داریم، یعنی اظهار میکنیم نمیدونیم نداریم، یعنی حتی علم به فنا هم باید اونجا کنار گذاشته بشه. بله در مرحله فنا که وارد شدیم خیلی چیز از ما گرفته شد و فنا به ما داده شد که بالاترین چیزه، ولی الان من به فنا عالمم، این علم هم باید از هم گرفته بشه که من دیگه به فنا عالم نباشم. نه جمع الجمع رو نمیگه،
اونم خودش باز دوباره بدونی دور از فنا هست.
نه جمع الجمع با فنا سازگاره، از این کنه وقتی پیغمبر میاد با تفرقه سر و کار داره این میشه جمع الجمع. ثم تفرید الاشاره الى الحق. بعد مقام بعدی اینه که فقط اشاره به حق کند. تفرید یعنی فقط اشاره به حق کند. این اشاره به حق به قول خود شارح در بحث تفرید، من این مطالبی که میگم از اونجاهایی از خود شارح میگیرم و همه حرفایی که میزنم از اونجا میگیرم، اونتا از آخر کتاب میام اول کتاب تبیینش میکنم. این اشاره کردن به حق از اولی که سالک وارد مرحله سلوک میشه حاصله، اینطور نیست که اینجا حاصل بشه، ولی اشاره به حق بالحق این مهمه. چون اینجا نگاه کنید سه تا اشاره است: اشاره الالحق، من الحق، بالحق، سه تاست. اون الالحق تنهاش از اول شروع میشه، از اولی که این انسان وارد سلوک میشه اشارهش الالحقه و تمام همتش اینه که فقط به حق برسه، بقیه رو بذاره کنار. اما وقتی فانی شد فالله اشارش بالحقه، یعنی داره سیر فلاح میکنه، اشاره‌ای که میکند اشاره الالحقه، ولی به وسیله حق، چون رفته دیگه الان فانی شده در حق، اشاره دیگه به عنوان خلقی نمیکنه. تا حالا اشاره میکرد الالحق منتها بالخلق، یعنی به سبب خودش که خلق بود، حالا دیگه رفته فانی فی الحق شده، دیگه اشاره بالخلق نمیکنه، اشاره بالحق میکنه، یعنی به سبب حق اشاره میکنه. من الحق، من الحق رو در اینجا میگه من الحق، اونجا میگه ان الحق. تو بحث تفرید مراجعه کنید، من نمیگه، ان الحق میگه، یعنی این اشاره از ناحیه حق هم صادر میشه، اشاره به صادر میشه از حق، به توسط حق، به خود حق. یعنی مثلا فرسون اگه بخوام اشاره کنیم با دست، مثلا اشاره که حالا با دست نیست اونجا، اشاره حسی اصلا باطله، فرسون بخوام اشاره کنیم با انگشت، انگشتی رو که بر اثر فناء فی الحق شده انگشت حقی، این رو به سمت خدا اشاره میکنی، اشاره به توسط انگشت خلقی نیست، اشاره به توسط انگشت حقیه که اشاره دارد میکند الالحق، و این اشاره صادر من الحقه، یعنی این وجودی که وجودی هست که با تحقیق حق حاصل شده، این وجود داره صادر میکنه اشاره ای را که به وسیله حق منتهی به حق میشه، یعنی به سمت حقه. با انگشت من مثال زدم، البته اونجا اشاره انگشت اینا نیست، عرض کردم این برای اینکه یه خورده روشن‌تر بشه مطلب دارم بیان میکنه. وجود من که به تحقیق حق وجود حقی شده، مصدر میشه برای اشاره، پس این اشاره من الحق است یا عن الحق، به توسط انگشتی که حقی شده دارم اشاره میکنم، پس این اشاره بالحق است، یعنی به سبب حق است. به کی دارم اشاره میکنم؟ الالحق، به سمت حق دارم اشاره میکنم. پس از اول اشاره من به حق بود، الالحق بود، اما بالحق من الحق نبود، حالا که فانی شدم بالحق من الحق هست. الفاظ در این جور جاها خیلی نمیتونن مطلب رو روشن کنن، لفظ ها خیلی کمتر از اینن که بتونن این مطلب رو روشن کنن، ذهن از لفظ بردش بیشتره. من این الفاظ رو میگم، شما ذهنتون رو که به کار میندازید، برد ذهن شما بیش از دلالت لفظی است که من میگم، چاره هم نیست، باید اینطور باشه، یعنی لفظ من ناقصه چون مال عالم ماده است، ذهن شما یه خورده به تجرد نزدیکه، لذا میبینید وقتی من میخوام حرف بزنم یه ساعت حرف میزنم، اما شما میخواد فکر بکنید همون یه ساعت حرف منو تو یه لحظه میبینید همه رو احضار کردید، این به خاطر قدرت ذهنه و به خاطر ضعف لفظه. لفظ باید یه ساعت حرف بزنه تا مطلب رو منتقل کنه، بعد که منتقل کرد فکری و ذهن همون مطلب یک ساعته رو در یه لحظه احضار میکنه و مرور میکنه، اینطوره. پس اون چی که من میگم در حد لفظه، اون چی که شما میفهمی در حد ذهنه دیگه، نه من بیشتر میتونم بگم نه شما بیشتر میتونید بگیرید، مگر ذهن بره بالاتر، بره بالاتر، اون وقت اون بیشتر خواهد گرفت. حالا اونا بله دیگه به مرحله فنا میرسن که این آثار رو دارن، معلوم بحث در مرحله فنا داریم ما، از این بحث خارج نشیم که چه عاملی نشون میده که این به فنا رسید، یا چه اثری از آدم فانی صادر میشه. اون معجزاتی که پیغمبران میکنند، پیغمبر قبلا مرحله فنا رسیده، مرحله بقام رسیده، حالا معجزه از او به خاطر فنا صادر میشه، کار حقیه؟ بله کار حقیه. معجزه کار حقیقیه که به ید خلق داره جاری میشه. الان بحث ما هم در معجزه نبود، بحث ما در اشاره بود. بله
بله، خداوند میشه دستش میشه.
بله دیگه، هم گرس کردم قول فراز نوافل این داره توزیم.
نوافل
نه،
جهت خزینه خداوند آمده انجام کارش میشه، این داره انجام میشه، میده در حیرت اون چی که خدا
حالا در حسد از کنم همینا این بواحث من قرب فرایز قرب نوافل رو مطرح نکرده، همین عبارتشون رو توضیح دادم، ولی خب ایشون هم داره به همون اشاره میکنه. فی این الجم اشاره فقط الالحق من الحق بالحق است. فی این الجم، این الجم یعنی چی؟ و هو الحق و بدون الخلق. ببینید این الجم رو معنا کرد، چه معنای کوتاهی، با یه لفظ کوتاهی مطلب رسون. و هو الحق و بدون الخلق، جمع یعنی حق بدون خلق، اون تفرقه یعنی خلق، این جمع یعنی حق بدون خلق. خب در عینی که این انسان فی عین الجمع است، یعنی حق بدون الخلق است، تفرید اشاره دارد الالحق من الحق بالحق. ثم توحید الحق به ذاتهی لذاتهی فی صور هیاکله، این دیگه آخرین مقامه، مقام صدومه. بعد این انسان میرسد به این که حق تعالی رو میرسد به مرحله‌ای که خداوند در اون مرحله خودش را واحد دیده فی صور هیاکلهی. التوحید محو آثار البشریه و تجرد الالوهیه، عبارت خود شارحه، عبارت خود شارحه. التوحید محو آثار البشریه و تجرد الالوهیه. بله، و تجرد الالوهیه یعنی آثار بشریت رو به تمام محو کنیم و خالصا الوهیت باشد، این میشه توحید. خداوند به ذاته خودش را توحید میکند، به ذاته توحید میکند لذاته، یعنی خودش را. تمام این موجودات جهان اینا همه علامت، اینا همه آیتن برای توحید. من این یه بار عرض کردم، همه موجودات جهان آیتن برای توحید، یعنی همه آیتن برای اینکه یک خدا، یک خدا موجوده. یادتون باشه از ارسطو گفتم که ارسطو اینو گفته، ابن سینا تقویت کرده، قاعده مسانخت هم اینطور میگه و قرآن هم اشاره داره که اگر خدای دیگری بود خلق اون خدا به سمت اون خدا میرفتن. الان میبینید همه به سمت این خدا میان، پس همه خلق این خدا. اگه یه خالق دیگری وجود داشت مخلوقات او به سمت او میرفتن، که در قرآن داریم دیگه. اینا همه دلیل بر اینن که خداوند واحده، یعنی کل جهان دلالت بر وحدت خدا میکنه. چون من توضیح دادم همه موجود، به طور استدلالی توضیح دادم که همه موجودات عضو یک موجودند، چون در هم تأثیر و تأثیر میکنن، پس به منزله یک موجودند. یعنی خداوند یک فعل دارد و فعل واحد فاعلش هم واحده، ممکن نیست یک فعل وسیله دو فاعل انجام بشه، یک فعل به وسیله یک فاعل انجام میشه. بنابراین چون جهان به هم تأثیر و تأثیر دارن، پس همه اجزای یک موجودند. چون اعضا و اجزای یک موجودند، پس کل فعل خدا یکیست که دارای اجزا است. و فعل وقتی واحد باشه فاعلش هم واحده، پس خداوند باید واحد باشه. ببینید الان از خلق به وحدت خدا رسیدیم، از خلق به وحدت خدا رسیدیم. توحید الحق لذاتهی اما به خلقهی، خدا داره ذات خودش رو توحید میکند با نشان دادن این خلایق، خلایق رو نشون میده و با نشون دادن خلایق میگه من واحدم. ببین خلق واحده پس منم واحدم. توجه کردی؟ توحید الحق لذاتهی اما به خلقهی. اینجا میگه توحید الحق لذاتهی اما به ذاتهی. این شخص رفته فانی شده فلحق، دیگه غیر رو نمیبینه، دیگه خلق رو نمیبینه که بخواد از طریق خلق استدلال کند برای توحید، فقط حق رو میبینه. اونجاست که حق خودش را توحید میکند به ذاتهی، یعنی وحدت خودش رو به اون نشون میده، نه از طریق خلق نشون بده، خودش رو واحدن به این خلق نشون میده. و این شخص فانی بدون توجه به خلق و بدون استمداد از خلق وحدت خدا رو میابد. روشن شد چی عرض کردن؟ بله، خداوند خودش رو برای خودش واحد میکند به ذاته، نه از طریق خلق، از طریق خودش. یعنی خودش رو واحد جلوه میده به کی؟ به این فانی. حق میگیره. بله، بعد کلمه فی صور هیاکلهی رو داره. هیاکل توحید، فی صور هیاکلهی، هیاکل ضمیر به توحید برمی‌گرده. هیاکل توحید عبارتند از مرای الماهیات. مرایا جمع مرآته، ماهیات همه مرآت الهند. توحید خودش را در این صور نشون میده، به تعبیری که در اون کلام حضرت امیره یشرق و فیلوه و علا هیاکل توحید آثارو، که من حالا اون عبارت منو میکنم شد. ثم توحید الحق به ذاتهی لذاتهی، اما این توحیدی که به ذاتهی لذاتهی میکنه فی صور هیاکل توحید. هیاکل توحید که همون آینه های ماهیات هست، یعنی در صور ماهیات خداوند خودش رو توحید می کند. اون وقت حالا این شخصی که فانی شده و بعد به بقاء الله باقی مونده و به دستور اله به سمت خلق فرستاده شده، تو هر کدوم از این هیاکل توحید توحید رو می بینه، چون این هیاکل توحیده، هیکل توحید توحید رو نشون میده. ما اگر هیاکل توحید رو ببینیم، ما که هنوز به اون مقامات نرسیدیم، خدای تنها رو نمیبینیم، میگیم این آدم رو دیدم، این انسان، این شجر رو دیدم، این حجر رو دیدم و امثال ذلک. ولی این آدمی که به مقام توحید رسیده، تو هر جا نگاه میکنه میگه خدا رو تنها دیدم، چون تو تمام این توحید، تو تمام هیاکل توحید برای اون مشهوده، تو تمام هیاکل توحید توحید برای اون مشهوده، با او جز توحید چیزی نمیبینه. هیکلا رو همه هیکل توحید میبینه، نه هیکل انسانی که توحید نشون میده، نه هیکل شجری که توحید نشون میده. اون تفسیری که از ارسطو نقل کردم، از ابن سینا، که جهان یک فعل است پس یک فاعل دارد. اینا در این جهات توحیدی است که در خلق خودش رو داره نشون میده. یعنی میگیم این انسانی است که توحید خدا رو نشون میده، این شجری است که داره دلالت بر توحید خدا میکنه. اما شخصی که به مرحله عالی رسیده، او نمیگه انسانی است که دلالت بر توحید میکنه، میگه این فقط توحیده. نمیگه شجری است که دلالت بر توحید میکنه، میگه نه هیکل توحیدن، هیکل توحید جز توحید چیز دیگه نشون نمیده. نه انسانی رو نشون بده که دارای هیکل دارای توحیده، بلکه اصلا هیکل هیکل توحیده. توجه میکنی چی از میکنه؟ صور همون مرا صور همون حقایق دیگه.
هیکل ماهیت
مرایای ماهیت، صور هیکل هم شاید مرایای ماهیت باشه، اونم مرایای ماهیت دیگه. صور هیکل یا صور من حقایق بگیرید که اضافه بشه بیانیه، یا صور من مرایا بگیرید. کما قال امیرالمومنین علی علیه السلام در اون حدیث حقیقت که به کمیل میفرمودند الحقیقت نورون یشرق من صبح الازل فیلوه علی هیکل توحید آثارو. بله الحقیقت رو شارح نیورده، بله در کلام حضرت الحقیقت نورون یشرق من صبح الازل فیلوه علی هیکل توحید آثارو. اون کمیل از حقیقت میپرسه، حضرت جوابایی بهش میدن، دوباره هی میگه زدنی اضافه کنید بیشتر بفرمایید، که حضرت این عبارتو میفرمان، بعد دو مرتبه باز میگه زدنی، حضرت میفرما اطف السراج فانه طلع الصبح اطف السراج فانه قد طلع الصبح. حالا من دقیق یادم نیست، نظیر همین چیزا دیگه، عبارت چیز تموم میشه، روایت همین مقدار تموم میشه، روایت خیلی کوتاه است. از حقیقت سوال میکنه، حقیقت حضرت میفهمند حقیقت نوریست که از صبح ازل طلوع میکند. صبح بله فقط تلسو، بله عطف سراج فقط تلسو. صبح ازل رو دو جور تفسیر کرده، یکی صبح ازل همون مقام وحدانیته، یکی هم صبح ازل عالم امره که عالم مجرداته. هر دو جور احتمالشو دادن. بله مقام واحدیت، مقام احدیت، ذات احدیت، یکی هم معنا کرده به معنای عالم امر. خب حقیقت، منظور از حقیقت خداست، نوریست که از صبح ازل طلوع می کند و بر هیاکل توحید آثارش ظاهر می شود. حالا اون بیانات خودمونه بگیم، اون چی که ما می فهمیم از این عبارت. از صبح ازل طلوع می کند یعنی از مرتبه ذات شروع میشه، یا از عالم هم شروع میشه، بر هیاکل توحید که ماهیتاً آشکار میشه. یعنی اون نور در هیاکل توحید آشکار میشه و هیاکل توحید هم با همون نور موجود میشن و آشکار میشن. یعنی اگر اون نور نبود از این هیاکل و تعینات خبری نبود. اون نور است که بر اینها آشکار میشه و اینا را آشکار میکنه. شاید مثلا بتونیم بگیم که مراد همون وجود منبسطه، که حقیقتم به او گفته میشه، اما حقیقت که ذل اون حقیقت اصلیه. اینا رو من خیلی به زحمت دارم میگم، چون برای خودم وحشتناکه گفتن این حرفو، که میخوام کلام حضرت رو تطبیق کنیم بر فهم خودمون. بازم اشاره میکنم ما داریم با فهم خودمون حرف میزنیم، ما داریم این عبارت رو اونطور تفسیر میکنیم که میفهمیم. نمیخوام بگیم تفسیر ما حقیقت عبارت رو روشن کرده، به اندازه فهم خودمون داریم حرف میزنیم. البته ظاهر عبارت نشون میده که حقیقت داره معنا میشه، نه وجود منبسط. مگر حقیقتی که ذله، اینو بگیم، وقت بگیم مراد از این نور همون وجود منبسطه که بر هیاکل توحید آثارش میآید و نه، این من اشتباه گفتم، وجود منبسط خودش بر هیاکل توحید میاد. پس مراد از حقیقت قبل از وجود منبسطه که اثرش که وجود منبسطه بر هیاکل توحید میریزه. توجه کنید، حقیقت یعنی خدا، آثارش که همون وجود منبسطه بر هیاکل توحید آشکار میشه. اون وقت آثار جمع آورده شده. درسته وجود منبسط یکیه، ولی هیاکل توحید زیادن. اون وقت این وجود منبسط پخش میشه رو این هیاکل توحید، وقت هر کدومش میشه اثری، مجموعش میشه آثار، همم آثار همون نورند. پس حقیقت نوریست که از صبح ازل میتابد و آثارش بر هیاکل توحید وارد میشود. آثارش یعنی این سهمه هایی که این هیاکل توحید از این وجود منبسط دارند، اون سهمه هر کسی بهش داده میشه و این هیکل توحید با این سهم آشکار میشه، اون هیکل دیگر با اون سهم آشکار میشه. پس آثار همون حقیقت اله هست که به عنوان وجود منبسط بر هیاکل توحید آشکار میشه. نمیدونم توضیح رسا بود یا نه. نور خدا گرفتن، نور خداست، آثارش یا اثرش وجود منبسطه. کرد شدم علت جمع آوردن اینه که هیاکل متعدده، پس نور خداوندی اثرش را که وجود منبسط است بر هیاکل توحید آشکار می کند و این هیاکل توحید با این آثار آشکار می شوند و موجود می شوند و موجودهای متعین. این از کردن برداشت ما از این نوارد. عالم امرم بگیرید همینطور، بالاخره اون نور از عالم امر میاد، اون خود وجود منبسط تو عالم امره که زمان توش نیست. من الازل الالعود رو پر کرده بدون تدریج. خب این توضیحی بود که برای عبارت امام عرض کردم. این توضیح رو من از انوار جلیه مرحوم ملا عبدالله زموزی گرفتم. انوار جلیه این حدیث حقیقت رو توضیح داده. در ابتدا یه بحثایی کرده که مقدمن برای این روایت، خود روایت مطرح نکرده، حدود 200-300 صفحه بحث مقدمی داره، بعد روایت رو مطرح میکنه، تیکه تیکه روایت توضیح میده. هیاکل توحید رو ایشون میگه که مرای الماهیات، بعد صبح ازل رو دو جور معنا میکنه، یکی ذات هدیت یکی هم عالم هم همینه که من نرس کردم از اونجاست. اونطور الان من یه خود توضیح بیشتر گفتم. پس اینطور شد، حقیقت که خداوند است نوریست که طلوع می کند و می تابد از صبح ازل، و آثارش که همون وجود منبسط است بر هیاکل توحید که ماهیاتن آشکار می شود، که هیاکل توحید یعنی ماهیات با این آثار که همون وجود های منبسطند آشکار می شود و وجود می گیرد. نه حالا وجود می گیرد، وجود رو ظاهر می کند و خودش آشکار می شود. بعد آیه رو میخونه که شهد الله انه لا اله الا هو. مفسرین اینطور نوشتن، شهد الله به دلالته علی وحدانیته به عجیب صنعه شهد انه لا اله الا هو، یعنی از طریق صنعش شهادت میدهد که واحد است. این بیان مفسرینه، شارح نمیخواد این بیان رو، شارع این بیان نمیخواد بکن. این مفسرین میگن خداوند به وحدانیتش شهادت میدهد از طریق صنع عجیبش، از طریق به عجیب صنع. اینو شارع نمیگه، شارع میگه به ذاته، به ذاتش شهادت میدهد به توحید، نه به عجیب صنعهی. عبارت اینطوره، شهد الله خود خدا شهادت میدهد به وحدانیت خودش، نه خداوند از طریق صنع شهادت بدهد. بله خداوند از طریق صنع شهادت میده، اونم قبول داریم، ولی بالاتر میخوام بگیم، میخوام بگیم خداوند به ذات شهادت میدهد. چرا؟ چون نوریست، نوریست که آثارش بر هیاکل توحید ریخته و ما هرچی میبینیم، دقت کنید این که عرض میکنم، هرچی میبینیم آثار اوست، آثار همین واحده. پس واحد خودش را واحد قرار داده توی این هیاکل. هر کدام از این هیاکل رو ببینید توحید براتون حاصل میشه، منتها توحیدی که خود خدا به شهادت داده. این خلق داره شهادت میده به توحیدی که خدا به شهادت داده. شاید با این بیانی که الان من عرض کردم کلام مفسرین هم با کلام ایشون یکی کنیم. خود خدا در تمام این هیاکل شهادت به وحدت داده و این هیاکل به وسیله آثاری که گرفتن دارن شهادت به وحدانیت میدن، که این هیاکل دارن شهادت میدن به وحدانیتی که خداوند به اون وحدانیت شهادت داده. خب این بحث تموم شد. مقام قسم نهایات توجه کردید، قسم نهایات که در عمل سنگینه دیگه، بالاخره کسی که میخواد بیاد به قسم نهایات برسه باید 90 مقام رو قبلا گذرونده باشه. خیلی رسیدن به این قسم نهایات سنگینه و انجام خودش هم سنگینه. نه تنها قسم نهایات سنگین بود، تبیینش هم برای من خیلی سنگین بود، عملش سنگینه، بیانش هم سنگین بود و خیلی من به سختی بیان کردم این مطلب رو. دیگه حالا اگر خطایی کردیم مربوط به ماست. تا جایی که تونستم در توانم بود توضیح دادم، توضیح بیشترش رو باید سب کنیم تا این مقامات مطرح بشن در اواخر کتاب، اونجا توضیح بیشتر داده بشه. ولی توضیحی که مطابق واقع باشه و حق باشه بعد از خود خدا بشنوی. این توضیحاتی که ما میدیم توضیحاتیست که خودمون میفهمیم. الان مجمل، در آخر کتاب انشالله مفصل. خب این بحث تمام شد. 100 تا مقام در ضمن 10 قسم همگی بیان شدن، منتها بیانشون بیان اجمالی بود، بیان تفصیلی در خود کتاب میاد که از اول کتاب تا آخر کتاب بیان تفصیلی این صد مقامه. انشالله باید در طول خوندن کتاب این مقامات صد گانه با بیان تفصیلی توضیح داده بشوند، اما عملشون رو دیگه هر کس باید خودش شروع کنه. عمل به این مقامات، توضیح این مقامات در کتاب هست که انشالله من ترجمه میکنم. عرض کردم ترجمه میکنم، اونم شاید ترجمه ناقص. خب بعد مصحح کتاب کلماتی رو یا صفحاتی رو از فرغانی در مقدمه شرحی که بر قصیده طایه ابن فارس نوشته که اسم اون شرح هم گذاشته منتهى المدارک، مطالبی رو از ایشون نقل میکنن که تقریبا نزدیک به همین مطالبی است که شارح این کتاب گفت. اون صد تا مقام رو فرغانی آورده منتها با عباراتی دیگر، وقت اونا عبارات دیگر رو میتونیم مفسر عبارات شارح این کتاب قرار بدیم، ولی من پیشنهاد کردم که بخونیم، گفتن که نه تکرار میشه نخون، بریم سراغ اون مقاماتی که خود خواجه عبدالله مطرح کرده، از اونجا شروع کنیم و توضیح و تفصیل بدیم که انشاءالله از جلسه آینده از اولین مقام که یقظه است شروع میکنیم با امید خدا. یقظه میگن، یقظه هم کاری به تخفیف من شنیدم، ولی یقظه است. این باید به لغت مراجعه کنید ببینید آیا یقظه اجازه میده یا فقط یقظه است.